ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نیکی هیلی نماینده ی آمریکا در سازمان ملل استعفا کرد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید شاید ایران حاضر شود با ایالات متحده به توافقی واقعی برسد. و صندوق بین المللی پول از کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران خبر داد. شب بر شما خوش، همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل استعفا کرد. هنوز علت این استعفا مشخص نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه خانم هیلی از 6 ماه پیش به او درباره تمایلش به استعفا اطلاع داده بود، گفت جایگزینی برای خانم هیلی طی 2-3 هفته آینده اعلام خواهد شد. آقای ترامپ که به همراه خانم هیلی در کاخ سفید سخن میگفت، با ستایش از عملکرد او ابراز امیدواری کرد که وی در ظرفیتی دیگر با دولت همکاری کند. نیکی هیلی که 46 سال دارد و فرزند مهاجرانی هندی به آمریکاست، در دوران حضورش در سازمان ملل مواضعی سرسختانه در مقابل ایران داشت و از طرفداران انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است ایران بالاخره حاضر شود به گفته او یک توافق واقعی با ایالات متحده داشته باشد. آقای ترامپ که برای استعفا نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد، از موفقیت‌های دولت خود در حوزه‌های سیاست خارجی در قبال ایران و کره شمالی گفت. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه تا یک روز از پیش از تشکیل دولتش این نگرانی وجود داشت که ایران به کل خاورمیانه مسلط شود، ادامه داد اما اکنون ایران برای بقای خود مبارزه می کند و در شهرهایش شاهد شورش است و با نرخ تورم بالا دست و پنجه نرم می کند. دونالد ترامپ بار دیگر با انتقاد به توافق هسته‌ای با ایران، برجام را توافقی مسخره خواند. صندوق بین‌المللی پول با اعلام پیشبینی خود از چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان گفت که اقتصاد ایران به دلیل تمدید تحریم‌های آمریکا به شدت سقوط خواهد کرد. بر اساس جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود میزان تورم در ایران در سال جاری میلادی به بیش از 29% و رشد اقتصادی هم به منفی 1.5% برسد. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی کرده با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، و نخست از او در مورد نکات جدید گزارش صندوق بین‌المللی پول پرسیده است.
پیش بینی چند ماه پیش صندوق بین‌المللی با این یکی فرضش آغاز دور دوم تحریم است. در نتیجه پیش بینی های سابقش رو که از 3.5% رشد صحبت میکرد آورده پایین و منفی 1.5% رو برای رشد اقتصادی و 29.5% رو برای تورم منظور کرده. این توضیح لازم است که این نوع مؤسسات از جمله صندوق بین‌المللی با مدل های اکونومتریک کار میکنند و مدل اکونومتریک ضمن اینکه وسیله خوبیه در اقتصاد، در این حال چندان قابل اعتماد نیست، برای اینکه فرضهاش همیشه محل بحثه. به این ترتیب من فکر میکنم که رقم رکود یا رقم رشد منفی که ذکر کرده برای اقتصاد ایران واقع بینانه نیست، همینطور رقم تورمش واقع بینانه نیست. ولی به ازای مدلی که مورد استفاده هست براشون، اونا این ارقام میدن بیرون به عنوان فقط یک راهنما، میتونه مورد استفاده قرار بگیره، ولی قابل تاکید و از کارم تکیه کردن روش نیست.
آقای منصور، فکر میکنید که پیشبینی صندوق بین‌المللی پول میتونه کمکی باشه به دولت حسن روحانی برای برنامه‌ریزی‌های بهتر و دقیق‌تر برای آینده؟
کاش میتونست، ولی ببینید پیشبینی ها برای مسئولان کشوری در ایران امر جدیدی نیست. اقتصاددان های دلسوز در ایران سال هاست و به ویژه در ماهای اخیر نظرهایی دادند، حتی مشاوران دولت نظرهایی دادند که مورد اعتنا قرار نگرفته، به خاطر اینکه نظام درگیر یک مشکل ساختاری است و نمیتونه از اون عبور کنه. به این ترتیب صرف دونستن نیست، این مسئله به این معنا نیست که مسئولان کشور میدونند، ولی حتی اگر بدونن نمیتونن عمل کنن. به این ترتیب من فکر نمیکنم که ده ها راهنمایی از این قبیل بتونه کمکی به مسئولان ایران بکنه.
و آقای منصور، پیشبینی اقتصاددانانی که نزدیکتر با فضای جمهوری اسلامی و مسائل اقتصادی اون آشنا هستند از آینده اقتصاد ایران بعد از 13 آبان 97 چه بوده؟
ببینید، جز ابراز نگرانی های کیفی چیزی انجام نگرفت و این روی هم رفته درسته. یعنی در نامه هایی که 38 اقتصاددان نوشتن ضمن که نکات نادرست وجود داره، در این حال مطالب متین وجود داره. در نامه‌ای که اخیراً 18 اقتصاددان دادن باز مطالبی وجود داره که برخیاشو موجهن. به این ترتیب پیشبینی ها روی هم رفته این است که ایران با مشکل روبرو خواهد شد، ولی چه مقدار هست این مشکل؟ عرض و طولش چقدر روشن نیست، به خاطر اینکه اقداماتی که دولت انجام خواهد داد در دور زدن، عرض کنم در ابداع راه های تقلب کردن، این هنوز زیاد مشخص نیست. از سوی دیگر کمک هایی که دیگران به دولت ایران وعده کردن نظیر اتحادیه اروپا معلوم نیست چقدر کارساز باشه. مثلا این سندیکای موازنه تجاری که اروپایی‌ها وعده میکنن تشکیل بدن چه مقدار کارآمد خواهد بود، این مشخص نیست. و اینکه همکاری روس‌ها و چینی‌ها با ایران تا چند اندازه خواهد بود، آیا چینی‌ها تا جایی خواهند رفت که کالاهای مورد نیاز ایران رو از غرب و از آمریکا بگیرن به نام خودشون تحویل ایران بدن؟ من تصور نمی‌کنم چینی‌ها این ریسک رو بکنن. به این ترتیب به زمینه می‌رسیم که با ابهام‌های زیاد توأمه. از این نظر نمی‌شود حرف بسیار دقیقی زد، ولی می‌شود گفت که جمهوری اسلامی می‌رود که با مشکلات بیشتری روبرو بشه.
حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا بود. اما خبرگزاری ایرنا به نقل از جانشین فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی از کشته شدن یک مرزبان در درگیری با افراد مسلح در نقطه صفر مرزی مریوان خبر داده است. بر اساس این گزارش شب گذشته میان مرزبانان و گروهی که از آنان به عنوان اشرار مسلح نام برده شده درگیری روی داده و یک سرباز وظیفه کشته شده است. فرماندهی مرزبانی ناجا از کشف مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات خبر داده است. در این گزارش بدون اشاره به جزئیات و ارائه مدارک گفته شده که این گروه مسلح قصد ورود به کشور و انجام اقدامات خرابکارانه داشته است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را تأیید نکرده و خبر این درگیری را هم تأیید نکرده است. محسن کرمی سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین اعلام کرده که دادسرای این استان اشد مجازات را برای 17 تن که در ارتباط با اعتصاب کامیونداران بازداشت شدند تقاضا کرده است و اگر جرم محاربه یا آنها محرز شود احکام سنگینی همچون اعدام برای آنها صادر خواهد شد. پیش از این مقامات قوه قضاییه بازداشت شدگان در برخی از مناطق ایران را به برخورد شدید تهدید کرده بودند. جزئیات بیشتر از روزبه بلحری.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محسن کرمی سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین که روز دوشنبه در کمیسیون جرایم خاص استان قزوین سخن می‌گفت، اشاره کرد که پرونده بازداشت شدگان در ارتباط با اعتصاب کامیونداران به گفته او در مرحله مقدماتی بررسی قرار دارد. این مقام قضایی بازداشت شدگان را متهم کرد که به گفته او برخی از آنان مطالبات صنفی نداشته و برخی نیز صاحب کامیون و یا رانندگان وسایل نقلیه نیستند، بلکه به توصیف وی با تحریک دشمنان و بدخواهان نظام به دنبال آشوب و ناامنی جاده ها هستند. سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین همچنین با اشاره به اینکه مطرح کردن مشکلات صنفی از طریق اعتصاب و اقداماتی از این دست به نتیجه نخواهد رسید افزود، این مشکلات باید از طریق قانونی و درست پیگیری شوند. پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره اتهاماتی که متوجه بازداشت شدگان در ارتباط با اعتصاب کامیونداران می‌شود عقیده دارد.
تنها پاسخی که داره اینه که دستگیری ها رو زیاد میکنه و بله الان یک کار عجیب الغریبی که اتفاق افتاده اینه که حکم اعدام رو هم براش میبره و یک حکم رو در میاره که تا حالا جامعه اصلا گوشش هم نشنیده که به اینها میتونه مثلا اتهامی رو بزنه که میتونه مجازاتش اعدام هم باشه. این خب دلیلش دقیقا به بن‌بست رسیدن پاسخ به مطالبات صنفی. قبلا اگر میتونست فرصت بگیره از کارگرها وعده وعید بده و زمان بخره و مثلا کارگرها رو به یک نوعی بفرسته برای یک وعده سر خرمن 10 روز دیگه 1 ماه دیگه برگردن، الان حقیقتش به جایی رسیده که دیگه میدونه که جامعه به هیچ کدوم از وعده وعیدهای هیچ کدوم از مسئولین اعتقادی ندارند و دیگه هیچ وعده‌ای نمیتونه اون اعتراض رو فعلا خاموش بکنه الا برآورده شدن خواسته های واقعیشون.
پیش از آن که سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین از درخواست برای اشد مجازات بازداشت شدگان خبر بدهد، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور این افراد را تهدید کرده بود که با اتهام قطع‌الطریق مواجه خواهند شد. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه های بین المللی حقوق بشر در پاریس:
جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیسش یک در حال عنوانی هم خودشون میگفتن ارهاب، یعنی مردم رو ترسوندن، یعنی مردم رو به تمام معنی تهدید کردن که هر گونه فعالیت اجتماعی، هر گونه اعتراض میتونه به منزله یا عمل ضد امنیتی باشه. تمام محکومیت هایی که در دادگاه جمهوری اسلامی صادر میشه در قبال وکلای دادگستری، مدافعان حقوق بشر، مدافعان محیط زیست و همه اقدام علیه جمهوری اسلامی یا امنیت ملیه. و الان هم خب عنوان محارب رو هم اضافه میکنن. 45 ساله که ایران، یعنی کشور ایران، فارغ از حکومتی که بر ایران حکم فرمایی میکنه، به میثاق‌ها پیوسته، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی اقتصادی، از جمله حق کار، حق اعتصاب و فرهنگی. وقتی میگم پیوسته یعنی چی؟ یعنی میثاق‌ها در مجلس در 154 به تصویب رسیده و جنبه قانونی داره، مثل قانونی است که از پارلمان ایران بگذره. خب در قبال یک همچین مشروعیتی چطور یک شخصی، حالا یا مسئول سیاسی یا مسئول قضایی، به خودش اجازه میده بگوید که میتونیم با اینها به عنوان محارب برخورد کنیم؟
ادعای تعرض و حمله به کامیون‌ها در حالی مطرح می‌شود که پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در اعتراض‌های مشابه معترضان را به تخریب اموال عمومی و یا شخصی متهم کرده بودند. در روزهای اخیر شمار بازداشت شدگان از 220 تن فراتر رفته است. در همین ارتباط طی 2-3 روز اخیر 6 تن در شهر کرد، 10 تن در استان کرمانشاه و 2 تن در خور و بیابانک در استان اصفهان بازداشت شدند. اما به رغم این بازداشت‌ها و نیز تهدیدها، فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از جمله از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شدند که نشانگر ادامه اعتصاب کامیونداران در شهرهای شیراز، درود، محلات و تبریز در روز سه‌شنبه بودند. در یکی از فیلم‌ها به اعتصاب رانندگان در پایانه تبریز اشاره می‌شود.
17 مه پایانه تبریز، راننده همه نشستن، کسی هم بار نمی‌گیره، یه خلوت، فقط راننده همه نشستن.
در فیلم دیگری هم درباره محور اصفهان شهر کرد گفته شده است.
17/7/98 اینجا محور اصلی اصفهان شهر کرد، آب آخر یا ترینی نیست.
در این میان اعتصاب کامیونداران تأثیراتی داشته است، از جمله اینکه خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه از استان عراق گزارش داد که به دنبال اعتراض کامیونداران، معدنداران برای انتقال سنگ‌های خود به 11 نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در نیمور محلات با چالش‌های جدی مواجه شدند. به نوشته ایسنا 70% غرفه‌داران از استان‌های دیگر ایران هستند. در این ارتباط حمیدرضا محمدی، یک معدندار در استان آذربایجان غربی، به ایسنا گفته بود حتی به یک کامیون برای انتقال سنگ‌ها دسترسی نداشتیم، در حالی که برای انتقال به 3 کامیون نیاز داریم. ایسنا روز سه‌شنبه در گزارش دیگری نوشت که این نمایشگاه آغاز به کار کرده است، اما توضیح نداد که معدنداران با توجه به مشکلات انتقال سنگ‌های خود چگونه در این نمایشگاه شرکت کردند.
گزارش همکارم روزبه بولهری رو میشنیدید. و در خبر دیگر، دفتر حقوق بشر سازمان ملل از ترکیه و عربستان خواست درباره ناپدید شدن و قتل احتمالی روزنامه‌نگار عربستان سعودی تحقیق کنند. جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان، سه‌شنبه گذشته وارد کنسولگری آن کشور در استانبول شد و پس از آن خبری از او در دست نیست. مقامات امنیتی ترکیه احتمال قتل او در داخل کنسولگری و حمل جسدش به بیرون را مطرح کردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، هم دستور داده گروه ویژه‌ای ماجرای ناپدید شدن آقای خاشقچی را پیگیری کنند. دولت ترکیه از مقامات عربستان خواسته نوارهای ویدیویی از داخل کنسولگری آن کشور در استانبول را در اختیار گروه تحقیقات ویژه قرار دهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، هم از ناپدید شدن آقای خاشقچی اظهار نگرانی کرده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com میتونین دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.